بسم الله الرحمن الرحیم. یکی رو بردنش گفت جنگل رو به زحمت نشون من بدید، بعد سوار ماشینش کردن و بردنش گفتن خب این جنگل، بهم میگن جنگل. این نگاهی کرد و سرش اینجوری کرد و اونجوری کرد، آقا اینجا اینقدر درخته که نمیشه جنگل رو ببینی. ما کاری که داریم انجام میدیم سر این کلاس ها، ممکنه دوستان اینجوری به ذهنشون برسه خب اون پژوهشش کو، ما باید چجوری پژوهش بکنیم. یکی اینه که ما این صحنه رو ببینیمش، و وقتی که داریم جنگل نشون میدیم کسی نباید بپرسه خب این درخت ها نمیذارن، خب همین درخت ها میشن جنگل دیگه، همین تک تک این درخت ها با همه کج و ماوجی و تنوع و خشک و ترشون و کوتاه و بلندشون و سبز و زردش و میوه دار و بی میوهش و سوزنی برگ و پهن برگ و گلدار و بی گل، همه اینها با هم میشه خب همین جنگل، یعنی همین با همین سنگه و با همین خاکه و با همین بوی رطوبت و اینا. خب شما خیلی مهمه این چیزی که دارن میگن پژوهش توش سیر داشته باشی. یعنی الان کسی که واقعا یک همایش علمی رو شرکت نکرده یک ساله، این دیگه داره یادش میره اصلا جنگل کجا بود. خب همه اینها یخه اسارش میره تو اون همایشه. ما این وسطه داریم برای خودمون میچرخیم، در حالی که این مسیر مستقیم وجود داره، کلی انسان توش دارن رفت آمد میکنن، از اون غافلیم. میبینی شما تو تهران داری زندگی میکنی، مربوط به اون کاری که شما داری انجام میدی، علاقمنده شما هرچی هست، هرچی که هست، داره تو این شهر کلی کارگاه و همایش و پنل و اینجور چیزا برگزار میشه. خب حالا کار به اسمش نداریم، کلی از این آدمایی که الان شما کتاباشو میخوای بخونی و خوندی و دوست داری بخونی و نویسندگان پژوهشگرا دارن سخنرانی میکنن. دیدن اینها، صحبت کردن با اینها، سخنرانیشون رو گوش دادن، حتی حرکت کردنشون، خندیدن و گریهشون، اینا همه مهمه. اگه من اینجا چیزی رو داریم براتون بیان میکنیم، موضوعیت داره، واقعا دخالت داره. خب من میخوام کلی درس بخونم، بعد پژوهش یاد بگیرم، پژوهش انجام بدم، مقاله بنویسم، بعد چقدر تلاش بکنم توی مجله مدرسه خودم چاپ بشه، بعد برم بالاتر بالاتر، چه مسیر طولانی رو بگذرونم، بعد از 10 سال بگم خیلی خوب حالا برم تو یه همایش علمی شرکت بکنم، ببینم که اینهایی که این 10 ساله دارن مقاله علمی می نویسن، ببینم کیان و چی میگن. مثل کسی که توی شمال داره زندگی میکنه، بعد تو کتابا همش داره درباره جنگل و عکس و فلان و ایناشو داره جمع‌آوری میکنه میخونه، ولی تا حالا پاشو از بهومه شهر نگذاشته که جنگل رو ببینه. خب این داره اشتباه میکنه دیگه، خیلی روشنه که داره اشتباه میکنه، داره کار به خودش سخت کرده اصلا. خب جنگل همینه که تو فاصله 1 کیلومتر شما قرار داره. خب توی شهری اگه شما درس بخونید که این شهر یه شهر باشه که از نظر دانشگاهی، از نظر حوزوی فقیر باشه، هیچ اتفاقی اینطوری توش نیفته، خب شاید اونجا دیگه توجیه داشته باشه، ولی اینجا اصلا توجیه نداره. امروز اگه کسی مقالات علمی رشته خودشو نخونه، ببینید نخوندنش دیگه هیچ توجیهی نداره. شخص میخواد منبری باشه، میخواد مبلغ باشه، هر چی میخواد باشه، باید بلد باشه مقاله بدونه چیه، مقاله علمی چیه. بعد اینجوری زودم کلا سرش نمیره، وقتی شما مقالات علمی رو بخونید انقدر توش تنوع میبینی از نظر شکلی و از نظر محتوا و هر نظری بگی، از نظر چکیده و اینها. اگه من سر کلاس بگم آقا چکیده حتما باید اینجوری باشه، خب شما چند تا مقاله علمی دیدید، خب همچی هم اینقدر هم لزومی نداره، میتونه یه خورده اینجوری باشه یه خورده اونطوری باشه. اگه منابعش حتما باید اینجوری باشه، خب شما دیدی این جنگلی که من دارم برای شما توصیف میکنم، شما دیدی خودت. اگه هم جنگل یک جاییست که همه ای درخت ها و یه بلند، شما صاف میگه آه همه درخت بلند نیست، من هم جنگل دیدم. حالا اگه یه جنگل آرمانی بخوایم در نظر بگیریم، شاید اون جنگل مثلا دو سایز درخت داره، ولی واقعیت این نیست که ما آره همه درخت ها میوه دارن، همه درخت ها این طوری هن، همه درخت ها اون طوری هن. خب شما هم دیدی، شما مجلات علمی رو خوندی، این خیلی مهمه. الان همین دیروز امروز و فردا همایش مطالعات بین رشته‌ای قرآن کریمه، جهاد دانشگاهی برگزار کرده، شورای انقلاب فرهنگی مشارکت داره، چند تا دانشگاه و نهاد و دانشگاه تهران اینا هم همکاری دارن میکنن. افراد میان 20 دقیقه 20 دقیقه مقالهشون رو ارائه میدن. 20 دقیقه وقت داره، 15 دقیقه وقت داره. شما اگه مثلا 4 ساعت وقت بذاری، 3 ساعت وقت بذاری، نه 2 ساعت وقت بذاری، تو 2 ساعت 6 تا 8 تا مقاله‌ای که پذیرفته شده میبینی. این چجوری صحبت میکنم؟ فردا فکر کنم توی خود چیز باشه، شورای انقلاب فرهنگی برگزار بشه. امروز تو دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود، از صبح ساعت 9 شروع شد تا ساعت 5:30 بعد از همه الان داره انجام میشه. خب اونجا میری، یه خارجی اومده، یه ایرانی اومده. مثلا من تو برخی از این همایش ها دیدم اون کسی که داره میاد مقاله ارائه بده مثلا بعض چیزا اصلا رعایت نمی کنه، ولی خب از پسش بر میاد. بعضی از اینایی که مقاله ارائه میدن اصلا انگار رفتن تئاتر کار کردن، چند رسانه اونو ارائه میدن اونجا. خب اینا مهمه، یعنی واقعا مقاله نوشتن فقط یک جنبه علمی 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 داره یا کار روانی هم داره انجام میده طرف توش؟ تقریبا 3-4 هفته پیش هم تهران یه نفر مقاله ارائه داد، کاملا داشت کار روانی توش انجام میداد. یعنی همین چیزی که ما توی منبر گاهی داریم که باید عواطف مخاطبمون هم همراه کنیم با مطلبمون، و همین کار رو داشت دقیقا انجام میداد، به شدت خیلی پررنگ. خب به هر حال اینها رو از دست ندید. و ما یه صحبتی هم الان قبل از کلاس داشتیم در همین رابطه هست. اگه نکته‌ای هم خدمتون عرض میکنم، این نکات هم اینیست وحی منزل حتما باشه، شما اینا رو میگیرید برای خودتون بومیش میکنید. مثلا ممکنه من سر این کلاس بگم که شما آیه اصلیتون رو در مرحله اول بدون اینکه آیات قبل و بعدش رو نگاه بکنید، بدون در نظر گرفتن سیاق بررسی کنید. خب این برای من توجیه پذیره، ولی ممکنه برای شما توجیه پذیر نباشه. یعنی از همون اول میخواید سیاقش هم ببینید. من پیشنهاد میکنم که خب حالا این فاجعه به بار میاره، نه فاجعه به بار نمیاره، ممکنه یکم کارتون سختتر بشه، دوست داری سختتر بشه، این سختی برای شما راحتتر از اون راحتیه که من میخوام براتون ایجاد بکنم. یعنی در عمله اول میبینی خود آیه، چون وقتی تو سیاق میبینی مطالب ممکنه رقیق بشه، پخش بشه، دیده نشه. اگه خود اون آیه رو نگاه بکنی خود آیه دقیقا داره روی مطلب شما تأکید میکنه، ولی وقتی پخشش میکنی تو چند تا آیه یک کمی رقیق میشه، گم میشه، یعنی یه مسئله دیگه ای وسط میاد که شما به صراحت اونی که بعد ببینی نمیبینی. ولی خب من اصرار دارم تو سیاق ببینم. خب تو سیاق ببینم. الان نخوام تو بقیه علوم و درسایی که میخونیم اینا خیلی گسترشش بدم، تو همین کاری که خودمون انجام میدیم. خب بی زحمت سوره مبارکه نازعات رو بیاریم. خب پس کلید واژه‌مون رو پیدا می‌کنیم، آیات اصلیش رو پیدا می‌کنیم. مرور می‌کنم جلسه گذشته رو. کلید واژه اصلیمون رو پیدا می‌کنیم. چجوری یادتون هست حتما دیگه. یه آزمون خطای ممکنه توش اتفاق بیفته. شما موضوعتون که پیدا کردین، کلید واژه قرآنش رو پیدا کردین، بعد میرین سراغ آیاتش. آیاتش پیشنهاد ما این بود که من خیلی خودم روی این اصرار ندارم، ولی به نظرم بد نباشه که آیات از آخر به اول بنویسیم. یعنی آره آره، شما لیست میکنی، آیات میاد تو نرم افزار جامع و تفاصیل میزنی فلان کلید واژه رو، آیاتش میاد، بعد وقتی میخوای اینا رو فیش کنی از آخر به اول فیشش کن. آره، در مورد این صحبت کردیم قبلا، حالا اینم دوست نداریم، میخوای اصلا ما اول با آخر باشه. بعد چی کار میکنیم؟ این آیات رو سیاقش هم پیدا میکنیم. به نظر من میتونید اول خود آیه رو کار کنید، بعد سیاقش رو پیدا بکنید. میتونید هم سیاقش رو پیدا کنید، ولی در مرحله اول وقتی وارد برگشت میکنید همون آیه اصلی رو فقط بنویسید. خب چطوری؟ یکی از دوستان لطفاً پای تخته این آیه شریفه رو بنویسه. چه؟ سوره مبارکه نازعات. اجازه بدید الان میارمش. آیه 26 رو بی زحمت بیارید. آفرین، بنویسید بی زحمت. اگه شما میخوندید ایشون مینوشتن سریع تر پیش میرفت، ولی طوری نیست. ولی این آیه کوتاهه، بعدی هاش رو شما اونم اصلا یکی از چیزهایی که هست یه نفر که رشتش تفسیر علوم قرآن اینا هست، آیه رو باید بتونه وقتی یکی میخونه بنویسه. رد شدین؟ نه جدی ها، یه وقتی حواسمون نیست
تشبه بتا نکنید مثل آدم بیت
چی؟ نه نه این آره نه بله 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 آره 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 خیلی ممنون، متشکرم، زحمت کشیدید، دست شما درد نکنه، خواهش میکنم، متشکرم. زنده باشید. خب شما بی زحمت آیت قبل و بعدش رو نخون، نخون، ببند قرآن کریم لطفا، دست شما درد نکنه. آهان خب خب این آخرین آیه در قرآن هست که کلمه عبرت درش اومده. عبرت آخرین آیه یه که در مورد عبرت اومده. در مورد عبرت فکر می‌کنید چه نکاتی تو این هست؟
عبرت پذیره، چون که دیگه دوباره نمیخواد توی خشم خدا قرار بگیره. یه بار که اشتباهی رو میبینه یه نفر انجام خدا خشمگین میشه، نمیخواد عبرت میگیره اونو میبینه، دیگه نمیخواد این خشم واسه خودش باشه.
آره خیلی پیشرفت کردی. سلام.
یه این آیه نگاهی که می‌کنی سه تا عنصر داره، یه ایکس داره، دو تا ایگرگون، یه ایکسش که زالکه معلوم نیست چیه.
خب
دو تا ایگرگون داره که عبرت و من یخشه.
خب
معلوم.
خب خوبه، پس ما یه زالکه داریم که نمیدونیم به کجا برمیگرده. هم سوالو میتونی بنویسی، هم نکته رو میتونی بنویسی. نه ساده است، یعنی ببینید خیلی ساده است، منتظرش توجه نمیکنیم، چند سال کار میکنیم بعد میگیم خود سوالم یه نکته ایه دیگه. پس وقتی میخوام نکات این آیه رو برای پژوهش بنویسم، دو تا کار انجام میدم. یک، میام سوالامو مینویسم. دو، مفاهیمی که موضوعاتی مطلب نکته‌ای که داره مینویسم. ببینید به ترجمه نگاه نمی‌کنی، به تفسیرم نگاه نمی‌کنی. می‌خوام ببینیم نسبت ما با این آیه چه، منم و آیه. آره. و نمی‌خوایم اینو برات بریم مثلا الان بالای منبر بگیم. می‌خوام ببینیم من اصلا چه احساسی نسبت به این آیه دارم. یک، یعنی چقدر برام مبهمه، چقدر روشنه، چقدر چیز جدید داره برام. یک، اصلا زالکه یعنی چی؟ زالکه به کجا میخوره؟ خب ایگرگاتو بگو شما.
یکی هم عبرت، یکی هم من یخش.
من یخش
عبرت و من یخش ایگرگ.
خب من چی؟
عبرت با من یخش ایگرگ میشه به اصطلاحی ایشون، خودش به تنهایی ایگرگ نیست.
شما منظورتون چیه؟
یعنی میگم که الان این آیه داره میگه که یک چیزی هست، بر یک چیزی هست، در یک چیزی، برای یک کسی، یعنی سه تا چیزه. از این سه تا عنصری که توی این آیه هست، یه عنصرش معلوم نیست که زالکه، دو تا عنصر دیگهش معلومه. یه چیزی در یه چیزی هست، اون چیزی دومه معلوم نیست، ولی اون چیز اول معلومه، عبرته.
این عبرته به من یخشا اختصاص داره. عبرتی که تو این آیه داره میگه، حالا شما ممکنه در نهایت که عبرت رو کار کردی به این نتیجه برسی که همه عبرت ها مال من یخشاست. خب ولی فعلا همچین نتیجه گیری نمیشه کرد. فعلا این عبرته، عبرت تو این موضوع برای کسایی است که خشیت داشته باشن.
نکته بعدیش اینه که عبرت نکره از فیزاله که برش مقدم شده، یعنی یه نکته داره که باید بهش توجه
کرد. این مهمیه، تنبیه بده.
خب
بعد لام تأکید میاد بر سرش، لام ابتدایت میاد بر سرش، این تنبیه تنبیه من میگیره.
این مال موقعی که شما آیه قبلش هم داشته باشید.
آره فعلا شما کاری نداری. آره
تنبیه داره اشاره به موقع میکنه، تو وقتی موقع رو نداری هیچ بسی چی نداری.
خیلی از خودتون اذیت نکنید، دارم مثال میزنیم. وقتی واقعا داشتید پژوهش انجام میدادید، اون شخصی خود شماست، شما نظرتون اینه، برای خودتون اینو مینویسید، شما هم نظرتون برگه مال خودتونه، فیش اختصاصی شماست، شما مینویسید. ببینید من داریم مثال میزنیم الان، میخوام دو تا سه تا بنویسیم. پس ببینید این تأکید فراوان، خب مشخصه تأکید فراوان تو این آیه هست، ولی یه سوالم داریم، زالکه به کجا برمیگرده؟ پس من هم سوال میتونم داشته باشم، هم نکته میتونم داشته باشم. هیچ لزومی هم نداره که اول سوالا رو بنویسی بعد مفاهیم رو بنویسی، یا اول مفاهیم نکاتو بنویسی، بعد سوالاتو بنویسی، هر کدوم به ذهنت اومد سریع بنویس به همون ترتیب. چون شما یک انسانی داری، یه برای خودت یه خاطراتی داری، یه اولویت‌هایی داری، یه تجربیات خاص خودتو داری، باعث میشه که اول سوالات به ذهنت برسه یا نه، این سیرشو بذاره همینجوری ادامه پیدا بکنه. هر چی به ذهنت میاد تو اون برگه مخصوص به این مینویسی. اونید شما برای بعد از اینکه اون جدولتو تهیه کردی، یه جدول تهیه میکنی، آقا اینقدر آیه دارم، آیات اصلیمه، اینقدرم سیاق دارم، بعد برای هر کدوم از اینا یه برگه میذاری، بالای اون برگهه آیه اصلیتو مینویسی. اولین آیه‌ای که داری بررسی میکنی، یک، ردیف یک تو جدولت، اون آیه از آیه 26 سوره نازعاته. می نویسی خود آیه رم اینجا می نویسی، بعد یک ذالکه، دو اختصاص، سه تأکید، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، هرچی. خب اینجا تمام. این تهش رو باید ببندی؟ نه، لزومی نداره تهش رو ببندی. هر وقت دوست داشتی میتونی باز به این اضافه کنی. برگه کم اومد، یه برگه بهش منگنه میکنی. این اینجا داشته باشین. یکی از چیزایی که به ذهن شما کمک میکنه اینه که ببینید این آیه، شاید در مورد اگه ما این موضوع دیگه یا بررسی میکردیم، مثلا خشیت رو بررسی میکردیم، یه جور دیگه میدیدیمش. محور آیه میشد همین خشیته، ولی الان اینطوری نیست. الان ما در مورد عبرت داریم بحث میکنیم، پژوهش میکنیم، محور اینه برا ما. چون محور این هست، شما تو کل این بررسیتون این محور رو نباید فراموش بکنی. وقتی که این شد محور، شما از اینجا شروع میکنی به بعد، یعنی تمرکزت رو این باشه که این عبرت من که محور برا من، با بعدش اول نکات اونو در بیاری، شیب ذهنی اینطوری باشه. چون اگه منتقل شدی به قبل، دوباره یکم شلوغ میشه، این نکات ممکنه گم بشه. اینجوری حرکت کن، اول بگو عبرت اختصاص به خشیت داره، بعد بگو تأکید ان نداریم، لعبرت داریم. خب
بعد از اینکه
نه، حتی سیاق نیست. الان خود آیه ده، هنوز سیاق نرسیدیم، درسته؟ الان نه آیه قبل خوندیم، نه آیه بعد خوندیم، خود همین آیه هست، همین آیه شریفه رو ما داریم باش کار میکنیم دیگه. همیشه شیب ذهنتون این باشه از اون محوره به بعد رو بررسی کنید، بعد بیاید به قبل. تو سیاق هم همینطوره، حالا بعد تو سیاق هم رسیدیم همین اتفاق میفته. بذار یه آیه بلندتر بنویسیم.
آره،
اصلا ته نداره. ببینید ته نداره که شما ببینید، چون قرآن در مقام بیان هست. پاک نمی کنه این؟ باشه ممنون. نه، اجازه بدیم خودم پاک میکنه. دست شما درد نکنه. درست. سوره مبارکه 8 رو بیارین، آیه 2. خب یک نفر بی زحمت آقای رضا زاده میخونه، اون آیه رو بنویسه. شما یه بار اومدین. آره آره. یه دوست دیگه.
زیاده بعد پاپ
زیاده
بسترش.
آره نه دیگه شما بخو. آره از اول آیه بفرمایید بزن.
یه جوری میخونم بتونیم. اولدی اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب
من اهل الكتاب
من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم زیاد اونجور رو بمیرسی نمیرسی تا پنج کنید. ما ظننتم
ظننتم
ان یخرجو ان یخرجو و بنو انهم ما نعتهم
انهم ما نعتهم
حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
وقذف
في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا
تامشت
يا أولي الأبصار.
أحسنتم. خوبه، خیلی خوب. خب ممنون. دوستان این تست رو داشته باشن برای خودشون که یه نفر بخونه یه نفر بنویسن ببینن میتونن یا نه. نه نه به هم صورت به همین صورت میتونه بنویسه یا نه.
آره
مثلا قاری مثلا
مانع حالا دیگه خود خب آقا کلمه محوریه اینجا چیه؟ فاعتبر الان ما اینو بالای برگمون نوشتیم. آقا 10 تا آیه اصلی من دارم، میخوام این 10 تا رو بررسی کنم، مقالهمو بنویسم، شسته و رفته. این 10 تا رو پیدا کردم، هر کدومم یه برگه براش گذاشتم، بالا برگم نوشتم 2 سوره مبارکه 8 آیه 2 آیه در این اندازه هست. میتونی هم پرینت بگی، یعنی کپی پیست بکنی، لازم نیست که حتما با دست بنویسی. نگو همه با یوتیوب هم بنویسن، خب کار نداره، تو کامپیوتر کپی پیست میکنی، میذاری اول صفحه، بعد پرینت میگیری. از پرینت هم استفاده بکنید، پرینتر هم سعی کنید جز لوازم ضروری زندگی در نظر بگیرید. نگید حالا دیگه ببینید، آره نه، چون پیشرفت کرده، همه اون چیزایی که دارن و میخوان بفروشن پیشرفته تر بخرن. آره اون آره، ببینید به هر حال پرینتر باعث میشه که شما یکم اگه داری کار پژوهشی انجام میدی، کارت رو غلطکه یه جاهایی، مثل ماشینه. یه نفر اتومبیل نداره، میگه خب هر وقت خواستم تاکسی تلفنی میگیرم، هر وقت خواستم مثلا تو همه ماشینای شهر مال منه، پول میدم ماشین سوار میشم پادشاهی میکنم فلان از این حرف. ولی این ماشین داشتن یه چیز دیگه است، ممکنه خیلی هم هزینه داشته باشه، ولی خب یه امکانی به شخص میده که بدون ماشین اونو نداره. برای پژوهشگر این چاپگره برهه‌ای که خیلی اینجوری بود، الان به خاطر یه شرایط دیگه وجوده، نمیدونم که ایمیل و فلان و اینها، یه کمی کمتر شده، ولی خب بازم هست. نمایشگرها کوچیک بود، الان نمایشگرهای مختلف همه جا پیدا میشه، ولی باز هست. پرینتره خیلی کمک میکنه، دم دستت باشه خیلی کمک میکنه. الان همین شما میخوای برای 10 تا آیت هر کدوم یه برگه بذاری، حال نداری اینو بشینی بنویسی، یا قشنگ نمی‌نویسی اینو. اگه کپی پیست بکنی پرینت بگیری، خیلی راحت اتفاق میفته. همین باعث میشه که شما یه پله میای جلو. خب بالای برگت آیه رو نوشتی. آقا یعنی میگم اینا موضوعیت داره، نه یالی که آیه رو با این همه آیه باشم سه خط بنویسم. آره بنویسی اینو، این موضوعیت داره، بعد جدا جلو چشت باشه همینجوری. خب از اینجا این آیه محوریمه، فاعتبرو. آره آره، ببینید آیات رو پیدا میکنی، 10 تا آیه اصلی داری، 15 تا آیه اصلی داری، 10 تا برگه. احسنتون. آره اگه آدمی هستی که خیلی نکته می‌نویسی، بعضی همینجوری تون تون تولید نکته میکنن، خب اینجور آدما باید دقیقه آچار بزنن. یاز اما اول دو سه تا برگه و من گنده کنم کمشون میاد. بعضی هست نه، کوچیک می‌نویسن، جمع جور می‌نویسن، خلاصه می‌نویسن، نصف مطلب تو ذهنشونه، کد می‌زنن. مثلا می‌خوام بگم زالکه به کجا برمیگرده، نمی‌نویسن زالکه، می‌نویسن یه علامت سوال جلوش. خب در همین حد کفایت می‌کنه. خب اونا می‌تونن این برگه نیم آچار بگیرن، خب A5 بگیرن. شما وقتی می‌خوای اینو بررسی بکنی، اول رو این تمرکز کن، فاعتبروا یا اول الابصار. اول رو این تمرکز کن، بعد و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بعیدهم و عید المؤمنین. اینو بعد در نظر بگیر، بعد اونو در نظر بگیر، بعد اونو در نظر بگیر. این حالت معکوسه. ببین نمیخوای الان منحرف بشی، اسلام مسلمین به باد بره و نمیدونم ایمانو تا دست بدی و به قرآن شک کنی، این حرفا نیستا، یه تکنیکه. وگرنه آیه بله از اول باید شروع کنی تا آخرش، سوره قرآن از اول بخونید بیای جلو. بعد از اینکه اینجوری شیب ذهنتم اینجوری تنظیم کردی، بعد وقتی میخوای 10 بار آیه رو بخونی و خیلی هم مهمه، اون 10 بار رو بخون، اشکالی نداره. 20 بار این آیه رو بخون، خوندنش مهمه، گوش دادنش مهمه، با صدای بلند خوندنش مهمه، زمزمه کردنش مهمه. یه خورده باش کار کن، چون قرآن میگن یه آدم معمولی اینجوری صحبت بکنه، میگیم خب حالا منظورش به عیدی، یعنی یه خورده کم و زیاد این، اونم یه خورده کم و زیاد اون، اونم شاید حواسش نبوده گفته. اینجا اینجوری نیست. اینجا شما اعتقاد اینه که تمام اینا با محاسبه گفته شده. اگر من نمیتونم پیداش بکنم، نباید به همش بزنم، باید یه ترتیبی توش داره. خب میخوای کشف کنی اونو، از اینجوری اینجا رو می‌بینی، فاعتبروا یا اول الابصار. ای اصلا خطابش اول الابصاره، اینجا از اونجایی که به اول الابصار گفته شده اعتبار بگیرید. مثلا یکی از نکاتش اینه که شخص ممکنه اولل ابصار باشه، بهش بگن اولل ابصار، ولی اعتبار تو زندگیش نداشته باشه. اولل ابصار واقعی اون کسی که اعتبار داشته باشه. خب ببین اگه من از اون اول آیه شروع کنم گم میشه این. شروع میکنم آه اینجوری شده اونجوری شده، اهل کتاب اومدن مؤمنین کاری کردن، خدا داره تهدید میکنه فلان اینا، اصلا شاید اینا بعد 3-4 روز بهش برسم ای اصلا اینجا یه چیز، آقا اصلا اونا هیچی، خود این یه تابلوه، این خود این یه تابلو اصلا. آقایی که بصیر هستی، اگه بصیری باید اعتبار داشته باشی، اگه عبرت میگیری بصیری. خب حالا اینو به عنوان یه بند می‌نویسیم ها، تو آیات دیگه هم اگه این تکرار شد وقت می‌فهمیم نه این جدیه مسئله. خب اول این، بعدون اضافه میکنیم، بعد همه رو با هم بعدی میخونیم، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج را، صبح، از فردا. الان میگید او چقدر فرایند طولانی شد، نه اصلا هم طولانی نیست، تمام وقتی که میخوای بذاری 20 دقیقه میخوای وقت بذاری، 5 دقیقه 10 دقیقه وقت میذاری، نکات دو مینویسی، یه دو بار میخونی با خودت، یه نکته دیگه هم مینویسی بعد میذاری کنار، اصلا 10 دقیقه نگاش میکنی، مطالعه میکنی، هم ثواب میبری، هم وظیفه مسلمانیت انجام دادی، وظیفه طلبگیت هم انجام دادی، مطمئنن تو پژوهش شما موثره. خب خیلی ساده است، یه برگه برمیداریم بالاش مینویسیم و این کارها رو انجام میدیم، ولی این کارها رو معمولا افراد انجام نمیدن، همین کار ساده رو انجام نمیدن، کار برای خودشون سخت میکنن. خب سیاق رو چی کار میکنیم؟ سیاق رو اونم همینطور، وقتی میخوای سیاق هم بررسی کنی آیات قبل رو نگاه نکن، آیات بعدش رو نگاه کن، مگه اینکه سیاق شما آخرش همینجاست یا خود چی؟ وسط سیاق باشه بعدش رو نگاه کن. همین دیگه هم نکته میگم. چی؟ بعد فخ داری داستان دستت بیاد، شما بعد فرصت داری، مثل خود آیه هست، وقتی میگم قبلشو نخون میگه خب من داستان دستم، خب من میدونم داستان دستت نمیاد، من دارم میگم این خودش یه تابلوه، وقتی میری از اون اول میخونی اصلا حواست پرت میشه خود این یه تابلو بود، وقتی برعکس حرکت میکنی اینا به ذهن میاد، به چشم میاد. گرفتین چی شد؟ مثلا اول هواپیما نشونتون میدن متوجه هستی اصلا ممکنه نگاه به چرخاش نکنی، همینجوری میری عقب عقب، این چه هواپیما بزرگی، ولی خب اگه جز به جز نگاه بکنی بعد اینا رو کنار هم بذاری میبینی خود نه، هواپیما یه بخشش فقط این باله نیست، اهمیت این چرخه خیلی وقتا بیشتر اون باله است، اون که میخواد بشینی باشه پاشه اون مثلا مهمتره، شاید الان اینجا این گم میشه، چون اگه برعکس حرکت بکنی به ذهنت کمک میکنی که اینا رو پیدا بکنی. حالا نه امتحان کنید، خوشت نیومد اشکالی نداره، یه چیز مخصوص قرآن داریم میگیم، تو هر پژوهشی که نمیگیم این کار انجام بشه، که در قرآن کریم میگیم اینجوری انجام میدید. خب وقتی میخوای سیاقم بررسی کنی، اول اگه تو سیاق شما آیات بعدی داری اول آیات بعدی رو ببین. اینم باز چی؟
بعدش اینه ولا باهم کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب النار.
خواهش میکنم، عرض کردیم تو جلسه گذشته یکی از کارها برای سیاق اینه که از همون رکوعات معروف قرآنی استفاده بکن، یعنی این رکوع از اینجا تا اینجاست، پس 3 آیه من بعد از این دارم، اول از آیه شروع میکنی به سمت جلو حرکت کردن، وقت نکاتو مینویسی، تو اون برگه مینویسی 1 2 3، اون ستایی که ما گفتیم 4 5 6 10 20 هرچی هست، بعد مینویسیم آیات بعدی، اون وقت از آیات بعدی شروع میکنیم نکته گفتن. یک، دو، نگاه به آیات قبلی نمی کنیم، میریم رو به جلو تا به انتهای سیاق برسیم. وقتی که به انتهای سیاق رسیدی، بعد بر میگردی آیات قبل. آیات قبل هم یکی یکی بر میگردی، اصلا انجام نده. ببین داغومش اصلا انجام نده.
اصلا من فکر کردنش
سر
اصلا.
نه نه
قبلش
نه همین همین میشه که به قولی میگن که کار وقت راحت میشه. آره، ولی شما فکر میکنی کارو تموم کردی، کارو تموم نکردی. یه چیزی به این تازه و روشنی ندیدی. قرآن میگه فعتب روی اول الابصار. ما یه جوری داریم تفسیر میکنیم که اعتبار همون اول الابصار، اول الابصار همون اعتباره. خب ببینید، من دارم یک تکنیک براتون میگم که با اون تکنیک کمک میکنید به ذهن خودتون که مطالب رو تندتر بدست. شما وقتی احساس مسئولیت میکنی الان میخوای اینو بگی، خواره این چه جور قرآن گفتن یه آیه از اینجا یه آیه از اونجا برعکس و اینا، این چه مسخره بازیه. ولی وقتی که میخوای مطلب پیدا بکنی، این ذهن انسان همینطوریه دیگه، جهش داره تو فضای ذهنی و مباحث انتزائی و این جزئیات نمیبینه. یه نقاش خوب، یه داستان نویس خوب اون جزئیات رو میبینه و اون جزئیات رو وقتی اضافه میکنه، جزئیات هیچی نیست، یه دونه خطه. خب یه دونه خطه، ولی این خطه رو نمیبینه، نقاشی انگار زنده نیست. وقتی این چهار تا خطه رو اضافه میکنین، جزئیات خیلی پیش پا افتاده رو، یه دفعه انگار شما زنده میشه نقاشید. یکیش همینه که دارم عرض میکنم خدمتون دیگه، که این شما ذهنتون نمیره رو اصل همه داستان. مثلا خدا داره داستان حضرت یوسف رو میگه، خب شما از اول شو که تا آخرش رو میخونی، این فیلم سینمایی داری نگاه میکنی. آقا جون این فیلم سینمایی درسته، مال من وقتی در حالت عادی دارم داستان حضرت یوسف رو میخونم، قراره این فیلم سینمایی ده ببینم و ازش عبرت بگیرم و اینها.
بنایی نیست، من بناست برم اون قسمت از آیه رو در بیارم و اون چیزی که
محاسبه و تقریبا
من اون استناد
کنم. چجوری میخوای پیداش بکنی؟ وقتی که من ببین آقا جون شما داری یه فیلم سینمایی میبینی، اصلا این فیلم سینمایی یه کارگردان چجوری اینو میبینه؟ یه نویسنده آهان گم نمیشه توش. ولی ماها مثلا من میشم یه فیلم ببینم، میخوام کارگردانیشو بررسی کنم، ولی گرفتار داستان میشم. گرفتی چی شد؟ چرا منافات داره؟ منافات من اینجوری هم ببینید، من قرآن داد، ببینید قرآن بطناش اینطوریه، یعنی همه این موضوع ول کن، این منو بچسب، این منه خودش نکته داره اینجا. وقتی داری داستانو میخونی اصلا این منه رو نمیبینی. خب میگه من، میگه با، بگه مع، بگه چی بگه؟ خب بعد با این همین من بگه دیگه.
خب این خیلی وسیع میکنه اون کاری که من انجام میدم.
من دارم کمک میکنم که وسیع نشه، ذهن شما خسته نشه. دارم میشکنمش. ببین داستانو برای شما، ببین فیلمو وقتی میسازن چه جوری میسازن؟ سکانس میسازن. اون سکانس ها رو هر به ترتیب فیلم برداری میکنن؟ نه، به ترتیب فیلم برداری نمیکنن.
ما این سوره رو کامل نگاه نمیکنیم، سیاق نگاه میکنیم.
آهان ناکافیه، کافی نیست. حالا از این ریستر منطقه انقدر سخت نیست. ببین فقط کافی شما برعکس نگاه بکنی، بعد داستانو ببین، اشکال نداره. بعد بشین فیلمو کامل ببین، 10 بار ببین، 100 بار ببین، خیلی هم خوبه، حتما هم باید این کارو بکنی. ولی از همون اول این کارو نکن. حالا اینه یه پیامایی داره تو پس زمینه ذهن شما میشینه. خب شما ممکنه تکنیک‌های دیگه برای خودت بسازی برای این کار رو انجام دادن، ولی مهم اینه که به اینا توجه بکنی که این هم هست. یعنی من باید بتونم اینو به صورت یه تابلو ببینم، یه جوری باید نگاه کنیم روی تابلو ببینم، نه که اینه بچه‌ها که میشینن فیلم میبینن همجوری میشینن از اول تا آخر بخونن ببینم خب آخرش چی میشه، میگه آخرش چی میشه، آدم بده کیه، آدم خوب دیدی بچه ها فیلم میبینن همش برزه آدم خوبه کی، آدم بده کیه، بعد آدم خوبه و بده رو که بهش بگیم یه خب آدم خوبه پیروز شد میخواد نه آخرش چی میشه. آقا اون آخرش چی میشه مال اینه که شما میشینی قاعده قرآن وقتی داری تحقیق موضوعی انجام میدی خیلی فکر نباید بکنی، اون آخرش هم مهمه که آخرش چی میشه، آدم خوبه بدن مهمه، ولی کلی جزئیات این وسطه. اگه میخواست اینو بگی که توی 5 دقیقه تموم میشد دیگه، همون راحت یه حرفو میزد تموم شد میره میرفت. شما تو آیات قرآن وقتی میبینید که خطاب تغییر میکنه، داستان یه موضوع معترضه، مطلب معترضه میاد وسط، یه داستان چهار جا گفته شده، چهار جور گفته شده، وقتی میخوای همشو همه داستانو بدونی چی شده اینا رو بعد بذاری کنار هم. آه یه دفعه حضرت ابراهیم مهمون براش اومد، بعد از این مهمونا احساس ترس کرد، براشون غذا برد ولی احساس ترس کرد، اونا خودشون معرفی کردن گفتن ما ملائکه الهی هستیم، به چی کار دارید، ما داریم میریم قوم لوط رو عذاب کنیم. حضرت ابراهیم با اینا وارد مجادله شد که برای چی میخواید برید، خلاصه میخواست یه جوری میانجیگری کنه بین عذاب و قوم لوط، میخواست میانجیگری بکنه. میانجیگری حضرت ابراهیم فایده‌ای نداشت، ولی اونا بشارت فرزند به حضرت ابراهیم دادن و خانومش خندید. شما همینو سه چهار جای قرآن میبینید، یه جا اولش رو میگه با آخرش، یه جا وسطش رو میگه با آخرش، یه جا وسطش رو میگه با اولش، یه جا میره وارد اصلا موضوع داستان فرزند حضرت ابراهیم میشه. خب چرا این کار رو داره میکنه؟ اصلا یه آدم عادی هم وقتی داره یه چیز تعریف میکنه خب همش رو میگه، اگرم نمیخواد بگه اینجوری پرش توش نیست. اینا مال چیه؟ مال اینکه یه چیزایی هست که ما اونو باید کشفش بکنیم. بله خیلی خوبه که شما همین داستان، همین یه قطعه کوتاهی از نظر زمانا، شاید چند ساعت بیشتر نیست، 2 ساعت 3 ساعت از زندگی حضرت ابراهیم اومده، انقدر مهم شده چند بار تو قرآن اومده این 2-3 ساعته، ولی تمام جزئیاتش مهمه. خب من بگم این داستان اصلا نه، من همین آیه اینجا رو بررسی میکنم، نه خب این کار نمیکنم. آقا خوب نیست همه رو کنار، چرا همه رو کنار هم بذاریم واقعا چی بوده؟ یه بار بعد کنار هم بذاریم همه این جزئیات رو، ببینیم کل داستان چی بوده، از کجا شروع شده، چه مراحلی داشته، کجا تموم شده. ولی یه بارم بعد اینجوری نگاه کنم که قرآن الان که داره اینجوری میگه کجاشو میخواد بگه، الان که داره اونجوری میگه کجاشو میخواد بگه. خب اصلا نقش حضرت خانوم حضرت ابراهیم وسط چی کار است؟ یه موضوع مهمیه، فرشته های عذاب از آسمان اومدن یه قومی عذاب کنن، جلوی راه مهمان حضرت ابراهیم شدن. یه دفعه میره سراغ خانم حضرت ابراهیم، میره سراغ حضرت ساره. خب پس این آیات رو همینطوری بخش بخش برمیگردیم، بعد کلشو نکاتشو می نویسیم، می خونیم نکاتو می نویسیم. هر چقدر ببینید ذهنتون داره کار میکنه نگید کافیه، اگه داره واقعا کار میکنه، اگه موضوع خارج نشده، اگه تورم نیست، ببینید یه وقتی هست اصلا رفته یه وادی دیگه. خب حالا اونو خیلی شاید نشه توصیه کرد با توجه به هدفی که الان ما داریم و اینکه موضوع پژوهشمون به یه جایی برسونیم. ببینید ذهن شما یه نسبتی پیدا میکنید به یه آیه، یه آیه رو میتونی بنویسی یه آیه رو نمیتونی بنویسی. الان تو شرط روحی هستی که با این آیه داری ارتباط برقرار میکنی، نگو خب من در مورد یه آیه نیم خطی 50 تا نکته نوشتم، یه آیه 3 خط 2 تا نکته نوشتم. شما کار به این نداشته باش، شما همون جوری توی به همون سبک که ذهنتون داره یاری میکنه همونجوری برید جلو. آقا همه مراجعه به ترجمه لغزنامه تفسیر اینا رو بذارید بعد از این کارها، آره ببین تفسیر خوبه، ترجمه خوبه، همه اینا خوب، ولی شما تو مرحله اول شمایی و آیا عربی بلدی دیگه؟ اگه یه جایی لغتی و بلد نیستی اینا یکم فرصت بده به خودت بد، یا یه ممکنه مثلا نمیفهمی چیه، الان متوجه نمیشی چی به چیه، ترجمهش و اینا چند تا کلمه مهمش رو متوجه نمیشی، میخوای مراجعه کنی به ترجمه. به هر حال اینا شیبت به این طرف باشه، اول خودت این کار انجام بدی بعد مراجعاتو انجام بدی. خب مراجعاتو میتونی تو بعدن هم انجام بدی، یعنی اول این کارا رو فیشاتو بنویسی تا یه مرحله پیش به این 10 تا آیتو تا یه جای پیش ببری، بعد مراجعه کنی به تفاسیر اینا. آقا در مورد کسی که میخواد برای مردم منبر بره همچین کاری توصیه میشه؟ ابدا. من نمیگم که شما بدونی که مراجعه کنی همینجوری یه چیزی به ذهن رسید بری بگی، خب بعد چک بکنی واقعا این هست، شاید یه چیزی شما ندیدی داری برعکس سن میگی، ولی تو مقام پژوهش اینجا اشکالی نداره، شما داری فیش می‌ریزی برای خودت، بعداً می‌خوای اینا رو جمع‌بندی کنی. خب آیات قبل هم همینطور، ببینید این آیه رو من خوندم، حالا این آیه دومه، حالا آیه مثلا 20 بود. بله
این روش
خودتونه؟ نه
از
کجاست؟ از چند نفری که کار چی؟ بله 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 و چند نفر کسایی که تفسیر موضوعی کار میکنن، حالا سر فرصت منبعش هم بهتون میدم و اینا، من میخوام الان اگه چی بدم براتون اینا عادی میشه، بعد منبعش هم بهتون میدم، کتابش هم بهتون میدم، آره انشالله سر فرصت داره. خب اینا ببینید اینا رو همجوری میخونیم برامون عادی میخونیم، خب آره دیگه اینم یه چیزیه، باش درگیر نمیشیم اینجوری که الان شما درگیر شدید، واقعا براتون سوال بچه من باید برعکس حرکت بشه، عقب عقب باید راه برم، الان براتون سوال میشه واقعا، باش داریم در موردش صحبت میکنیم. خب آیاتی هم که قبل از سیاق قرار داده، این آیه 2 فرض کن آیه 20 بود، 4 تا آیه هم قبل سیاق بود، یکی یکی آیات قبل اضافه میکنی، ببین جلو راه رفتن که راحته، همیشه میتونیم بریم، شما فرصت داری که جلو جلو حرکت بکنی، هزار بار طبق همون سیاق به همون ترتیب نزول بخون و نکاتشو بنویس، اتفاقا اون وقت شاید بیشتر نکات به دستتون بیاد، ولی نکاتی که الان به دستتون میاد اون وقت به دستتون نمیاد، اون نکات خیلی وقتا تو تفاسیر هم هست، این برعکس حرکت میکنی وقتی این نکات به دستت میاد که تو تفسیر نیست. خب پس همینطور ساعت چنده؟
17:11
جلسه تمام.
الله اکبر.